الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج فقه هست. روز شنبه تاریخ 1/9/99 درس 43 تحت عنوان کتاب الاطعمت و الاشربه حکم و بیز طیور. بحثی است در مسئله 12 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریر الوسیله عنوان می کنند در رابطه با تخم پرندگان، چه پرندگان زمینی، چه هوایی، چه خشکی، چه دریایی، که اگر خواسته باشیم از تخم پرندگان استفاده کنیم کدام یک از تخم پرندگان حلال است و کدام یک حرام است. قاعده اولیه می‌فرمایند قاعده تبعیت، هر فرعی از اصل خودش در حکم تبعیت میکنه. اگر اصل محکوم به حرمت بود فرعم میشود حرام، اگر اصل محکوم به حلیت بود فرعم میشود حلال. و این قانون تبعیت از روایات هم استفاده شد که عرض شد. و حالا اگر چنانچه مشتبه بود، نمی دانیم این تخم منتسب به پرنده حلال گوشت است یا پرنده حرام گوشت، در اینجا چه کنیم؟ می فرمایند که اعتبار و اختبارش به اینه که نگاه کنیم به دو طرف این تخم و ببینیم آیا سرش از تهش تمیز داده می شود یا نه، آیا سر و تهش یکیه، مساویه یا مختلفه. اگر مختلف بود مثل تخم مرغ میگیم این حلاله، و اگر متفق بود پایین و بالاش یکیه، اصلا تشخیص داده نمیشه کدام پایینه کدام بالاست، اینجا حکم کنیم به حرمت و کنار میگذاریم و از آن استفاده نمی کنیم. در متن تحریر می فرمایند که المسألة الثانية عشرة بیز و طیور تابع لها فی الحل و الحرمه، تخم پرندگان تابع خود پرندگان است در حلال بودن و حرام بودن. و بیز المحلل حلال و المحرمه حرامون، پس بنابراین تخم پرنده حلال گوش حلال است و تخم پرنده حرام گوش حرام است. بعد می فرماید و مشتبه انه من ایهما یوکل و مختلف طرفا، اون تخمی که مشتبه بود که از حلال گوش است یا از حرام گوش خورده می شود، آن تخمی که دو طرفش مختلف هست و نامساوی است. و تمیز رأسه من تحته، اونی که سرش از تهش تمیز داده میشه، مثل بیز دجاج، مثل تخم مرغان، دون متفقه و تساوا طرفا، نه اون تخمی که سر و تهش یکی بود مساوی بود و خلاصه دو طرفش یکی بود، اونو حکم به حرمت میکنیم. در این زمینه علاوه بر اجتهاد ما روایاتی داریم، چه بسا بعضن صحیح هستن بعضن موثقه هستن، و از این روایات حکم مشتبه استفاده میشه. قبلا بعضیشو خواندیم. حالا یکی از روایات رو جناب محمد ابن حسن شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسنادهی با سندی که داره ان هارون ابن مسلم از راوی به نام هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم هم از مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه از اصحاب امام صادقه، بگوید سمعت و ابا عبدالله علیه السلام، من از امام صادق علیه السلام شنیدم، یقولو که می فرمود کل من البیزه مالم یستوه رأسا، بخور از تخم آن تخمی که دو طرفش مساوی نیست، پایین و بالاش یکی نیست، مختلفه. این از مفهومش استفاده میشه که اگر دو طرفش مختلف بود بخور، نص و ظاهرش هم اینه که مالم یستوه رأسا، مثلا به اصطلاح بخور، مفهومش اینه که اگر دو طرفش مساوی بود نخور. و قال، باز امام صادق فرمود طبق این نقل، ما کان من بیز طیر الماء مثل بیز دجاج، میگوید که اون تخمی که از تخم پرنده آبی است، باز نگاه کن، اگر مثل بیز دجاج بود، ما کان من بیز طیر الماء مثل بیز دجاج، مثل تخم مرغ که پایین و بالاش مختلفه، و علی خلقتهی، و بر خلقت و شکل تخم مرغ بود که عهد و رأسیه مفرقه، که یکی دو رأس آن مفرتح بود، مفرتح یعنی عریض بود، یه سرش پهنه یه سرش چیه به اصطلاح کشیده است. این رو مثلا بخور استفاده کن، و الا فلا، اگر دیدی نه خلقتش مثل خلقت تخم مرغ نیست، دو سرش مساویه، هرگز نخور. فلا تأکل نهیه، خب البته این نهیه در معامله است نه نهیه در عبادت، نهیه در معاملات به من الاهم اکل و شرب و اینا، اگر نه شد معنیش اینه که این در حقیقت ناظر به حرمته، دال بر حرمته، اگه عبادت باشه این ناظر بر فساد اون عبادته، اگر نه به معامله بخوره، اگر عبادت باشه خوب میگن فاسد، معامله هم باشه دیگه مثلا به تناسب خودش، اگه بیع و شراء نقل و انتقال حاصل نمیشه، اگه اکل و شربه که خوردن جایز نی، یعنی حرمت. خب این روایت رو جناب صاحب وسائل در جلد 16 باب 20 ابواب اطعمه محرمه حدیث 5 نقل می کنن. ما عرض کردیم که الروایت و صحیحتون، این روایت رو میشه بگی که صحیحه هستش و دا اقل موثقه، حالا یا همه راوی ها عدل 12 امامی یا حد اقلش یه موثقه، موثقه لأنه نقل البهبهانی فی تعلیقه، جناب آقای بهبهانی در تعلیقه خودشون صفحه 333 عن المدسی الاول نقل میکنن، المدسی اول که ان الذی یظهر من اخباره التی فی الکتب انه ثقتون، که اونی که ظاهر میشه از اخبار این آقای مسعدت ابن صدقه این ثقه هستش، حالا اگه عادلم نگیریم بگیم ثقه، لأن جمیع ما یروی، آنچه رو که آقای مسعدت ابن صدقه روایت میکنه بی غایت المتانه، در غایت متین بودن و استوار بودنه، موافقتون لما یرویه ثقات، وقتی نگاه میکنی میبینی موافق اون چیزاییست که افراد ثقه او رو روایت میکنن. پس اگر گیری باشه راجب مسدد ابن صدقه است که از امام صادق نقل میکنه، از اصحاب ایشانه و اینو یا ما عادل بدانیم یا ثقه، بالاخره روایت اعتبار داره. استاد رحمت الله علیه آقای تجلیل تبریزی در کتاب معجم الثقات صفحه 359 این مطلب رو نقل میکنه که جناب بهبهانی در تعلیقشون از مجلسی اول این نکته رو فرموده که از روایاتی که این آقای مسده ذکر میکنه ما مضمونش و محتواش رو نگاه میکنیم میبینیم معمولا مطابق با روایات ثقات دارای متانت هستش. خب این روایت به خوبی دلالت میکنه بر همین معیار و علامت تشخیص تخم حلال از حرام که گفت میزان اینه که اگر پایین و بالاش مختلف بود حلاله، اگر مساوی بود حرام. خب حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، این اختلاف طرفه بیز در حکم به حلیت در این بیز مشبه، ببینیم که مختص به بیز مشبهه یا نه هر بیزی که این در واقع به یه نحوی جواب مرحوم شهرانی هم داده میشه که فرق گذاشت بین تخم در بیشه و تخم در جاهای دیگه که گفتی معیار مال تخم در بیشه است. حالا ما امروز سوالمون اینه، ای که شما میگید اگه دو طرف بیز مختلف بود حکم به حلیت بکن، این مال تخم مشتبهه یا نه تخمی هم که معلومه این تخم مال کلاغه ولی دو طرفش مختلفه، این تخم مال شتر مرغه ولی دو طرفش مساویه، آیا اونجا می قاعده رو پیاده بکنیم یه علامت تمیز رو یا نه؟ اونجا قانون تبعیت میاد یا نه قانون تمیز رأس و ذیلش؟ که نهایتا خواهیم گفت که نه، اونجا دیگه ما نیازی به اماره نداریم، اونجا ملاک همون چیه تبعیته، او قاعده اوله. ما وقتی میدانیم این تخ مال مرغه، ولو حالا این مرغ تو ده تو تخ که میذاره یک شم نگاه میکنی کاملا سر و تهش مساویه، پایین و بالاش مثلا یه جوره، بله کشیده و په نیست، باشه میگیم حلاله. و اگر مثلا حالا کلاقی هم بیا تخ بذاره سر و تهش مختلف باشه، اونم میگیم حرامه چون میدونیم مال کلاقه. اونجا قانون فرع و اصل و تبعیت مطرحه، اونجا دیگه قاعده اختلاف طرفین مطرح نیست، لذا جا داشت ما این سوال رو مطرح کنیم. جناب صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه مرحوم سید علی بعد ذکر امثال حاضر روایه، بعد از این که مثل این روایت مسده رو که معیار و اختلاف پایین و بالای تخ قرار داد، میگوید خلاصه و اطلاقها و عمومها، میگه اطلاق این روایت یا عموم این روایت و این شمل البیز غیر المشبه ایزن، اگرچه قانون ظاهرش اینه که شامل بیز غیر مشبه هم میشود، الا ان ورود اکثرها فی، الا این که وارد شدن اکثر این روایات فیه در مشبه این روایاتی که سوال و جواب میشه طرف شبهه داشته راجع به این تخمه، اکثر روایات که سوال میشه مربوط به مشبهه، معل اجماع علا اختصاص ضابطه هنا، از اون طرف ما اجماع هم داریم اتفاق فقها ها که این ضابطه مختص به مشبهه، ضابطه اختلاف سر و ته تخمه که بگو حلال اگه نبود بگو حرامه، این مال مشبهه، این درست شد؟ اگرچه ظاهر این روایات اطلاقش مثلا عمه، هم مشبه رو میگیره هم غیر مشبه رو. و اقتضا هل بیزه ما یوکل لحمه مطلقا. این اقتضا عبارت این شد دیگه، اطلاقها و شمولها، و این شمل البیز غیر المشبه الا ان ورود اکثرها فی، این ورود اقتضا، چون اکثر روایات راجع به مشبهه اقتضا می کند هل بیز ما یوکل لحمه مطلقا. میگه تخمی که مال مرغی است که خورده می شود، اون تخم حلال است مطلقا، حلال است مطلقا، یعنی ولو استوا طرف ها، ولو دو طرفش هم چی باشه؟ مساوی باشه. اینو اقتضا دارد این روایات. و حرمت بیز مالا یوکل لحمه باز کذالک، این روایات اقتضا داره، چون در مورد مشبهه میگوید اگر دو طرف تخم مساوی بود، خب نگاه بکن، اونی که لا یوکل لحمه کذالک حرامه. و مطلقا یعنی به این معنی که لا یوکل لحمه ولو استواسیه، و چون مستوا هست حرمت بیز مالا یوکل لحمه کذالک. حالا اومد ای مالا یوکل لحمه ممکنه یه تخمم بذاره که دو طرفش مختلفه مثل کلا، بازم چیه؟ حرامه. پس این معیار مال مشبهه. رضا میگوید حرمت بیز مالا یوکل لحمه مطلقا و این اختلفه طرفا، ولو دو طرفش هم مختلف باشه مثل کلا. خب چرا ما این حرف رو میزنیم و این معیار رو اختصاص میدیم به تخم مشتبه؟ عملا به عموم مادل علی تبعیه، این عملا مفعول له به جهت عمل کردن به عامی که دلالت دارد بر تبعیه. این عموم تبعیت روایاتش گذشت که چندین روایت داشتیم که ملاک اول همون تبعیت فرع از اصل در حول. پس این ضابطهی که امام فرموده درسته که از ظاهر روایات برمیاد که یه ام از مشبه و غیر مشبهه، ولی نه، ما وقتی بررسی میکنیم اجماع رو میبینیم و همچنین ملاحظه به اصطلاح این تخمه ها رو میکنیم، میبینیم نه، این ضابطه مال مشبهه. کتاب ریاض المسائل جلد 12 صفحه 171 ملاحظه بشه. خب مطلب خوبی بود. بنده عرض میکنم مراد صاحب ریاض این است که روایات مفید ضابطه تشخیص تخم حلال از حرام، روایات اینها به عمومه ها و اطلاقه ها، حالا یه توش لفظ عامه یا توش لفظ مطلقه، دلالت دارن بر این ضابطه در به اصطلاح چی؟ اونجایی که غیر مشتبه هم باشه. البته میگم ما این عمومش اطلاق اولش اقتضا داره که حتی غیر مشتبه هم این ضابطه درش وارده، ای ولو کان طیر محللا، ولو مثلا پرنده حلاله مثل مرغ، ان کان بیزه غیر مختلف طرفین، وقت بگیم اگه تخمش دو طرفش مختلف نبود و بیزه حرام، بیزش بشه بعد حرام، و بالعکس اگر چنانچه طیر حرام گوش بود ولی تخمش مختلف و طرفین بود بگیم حلال. خب این ظاهر عموم اطلاق این روایاتش مثل روایت مسعده که اینجا گفت که همین، مثلا حضرت گفت کل من البیزه مالم یستبه رأسا، این کل من البیزه اطلاق داره دیگه، نمیگه بیزی که مشبهه غیر مشبهه، اگه دو طرفش مساوی نیست مالم یستبه طرفا بخور، خب این غیر مشبه هم میگیره، این ظاهرشه، ولی ما به این ظاهر عقص نمی کنیم، چون قرینه برخلاف اطلاق مقدمات حکمت جاییست که تمام مقدمات باشه، قرینه برخلاف نباشه و عمم واقعا ظهورش در عموم بدوی نباشه، مستقر باشه. لذا گفتیم لا یؤخذ به هذا العموم ابل اطلاق در غیر مشابه. نه، در غیر مشابه ما نیازی به این عموم اطلاق و روایت نداریم. ای اذا کان طیر محلل الاکل، اگر پرنده محلل الاکل بود مثل نعامه، و بیزهو یوکلو، بیزش خورده میشه به قانون طبعیت مثل همین نعامه شترمو، ولو کان بیزهو متساوی طرفین و بالعکس. خب حالا اگر چنانچه بیزش مساوی طرفین بود، بله مساوی طرفین بود و به عکس بود، ما کاری به حرفا نداریم، این لور وصلیه بگیریم، ما تابع اصل و فرعی. خب فعند تعارض ضابطتین یقدم عموم و مادل علی تبعیت، دو تا ضابطه گفتیم، یکی تبعیت، یکی چی آقا؟ اختلاف طرفین یا تساوی طرفین این تخمه. بعد قانون تبعیت میگه ما تابع اون اصلی، قانون اختلاف طرفین معیار و اختلاف و تساوی میگیره. خب به کدام عمل کنیم؟ این دو تا ضابطه ما عرض کردیم، عند تعارض ضابطتین که یکیش اختبار به بیز باشه، همین مختلف بودن، یکم عموم دلیل تبعیت. این دو تا ضابطه وقتی معارض شد یقدم عموم و مادل علی تبعیت، عموم اونی که دال بر تبعیت مقدم میشه. خب مد دلیل، به چه دلیلی دار شما میکنید که قانون تبعیت مقدمه؟ مثل سعیت ابن ابی یعفور ان صادق علیه السلام و السلام ان البیزه ازا کان من ما یوکل و لحمو فلا بعصبه. حضرت فرمود اگر تخمه یوکل و لحم هست لا بعصبه و به اکله، باکی نداره، حلاله، میتونی بخوری. ببینید این ظاهرش میگه که نگاه کن به ما یوکل، ببین این تخم مال ما یوکله، اگه مال ما یوکله بخور. دیگه نگفت که به شرط این که دو طرفشی باشه مختلف باشه، معیار اول اینه. روایتی که عرض شد کتاب وسائل جلد 17 باب اطعمه مباحه باب 40 حدیث اول. خب باز هم روایت میگوید صحیحه داوود ابن فرقد، اینا چون همه راویا عدل امامی بودن ما دیگه یکی یکی ذکر نمی کنیم. داوود ابن فرقد باد نقل میکنه از امام صادق، کل شیء لحمه حلالون و جمیع ما کان منه من لبن او بیز او انفحتن انفحد رسشه کل ذالک حلالون طیبون. خب ببینید یه ضابطه کلی حضرت فرمود، به این که حضرت اینجور فرمود که چی؟ گفت هر به اصطلاح شیئی که میشه، خب معلومه دیگه، یعنی حیوان که لحمه حلالون، اگه حلال گوشته، و جمیع و ماکان منه، هر چی ازش میاد، ازش دست میاد، من لبنن شیر میده مثل گوسفند، بیزن مثل مرغ کبوتر، او انفهه مایه پنیر از بزغاله، بعده شیری گرفتیم حتی بزغاله مرده، این مایه پنیرش حلاله، منتها ظاهرش رو آب میکشه، کل ذالک حلالون طیبون، میگه حلال است و پاکیزه، از خبائث نیست، حلال طیبه. خب اینم میگه کل شیء لحمه حلال فجمی و ما کان منه حلال. ببینید قانون تبعیت رو به خوبی افاده میکنه، قیدم نزده به شرط اینکه مثلا این تخمی که میگذاره سر و تهش مساوی باشد یا نباشد. ما عد میکنیم ففل حقیقه الاختبار و بلبیز، این که ما بیایم با تخم امتحان کنیم یا تخم امتحان کنیم ببینیم سر و تهش مساویه یا مختلفه، مختصم به ماعز شبه البیز، این اختصاص داره به جایی که بیز مشتبهه که فی انهو لما یوکل و لحمو، این مال معکول و لحمه او مالا یوکل و لحمو یا مال غیر معکول و لحم. و فی صورت معلومیت ان البیز لما یوکل و لحمو، در صورتی که معلوم است این بیز مال ما یوکل و لحمو هست، مطلقا فلویز و حلالو، حال میخواد سرطهش مساوی باشه میخواد نباشه، ولو کان طرفاه و چی متساویه، ولو دو طرفش مساویه مثل تخم نعامه و بالعکس. خب و به عبارت رو عرض میکنیم ازا لم یعلم که بیز نسبت به پرنده معکول و لحمه یا غیر معکول و لحمه. خب رفتیم مثلا تو بیشه، حالا مرغی نیست، پرنده ای نیست، یه مشتوخ اونجا هست، ما هم خوشحال، حالا اینا رو میخوایم برداریم حیازت کنیم، مال کسی هم نیست. فلا یتحقق و موضوع تبعیت، اینجا موضوع تبعیت محقق نمیشه. میگیری که ببینیم یه مرغی پرنده 5 دقیقه بعدش اومد در همین لانه همین مکان تخم گذاشت و این پرنده هم مثلا حلال گوشته، خب تبعیت، تبعیت نشد، بین تخم و صاحب تخم فاصله بود، یرجع الى ضابطه تساوی طرفین او اختلاف هما، وقتی که رجوع میکنیم به قانون تساوی طرفین یا مختلف بودن بله طرفین. خب نتیجه بگیریم روی مساق پیاده کنیم. همیشه برای بحث باید نمونه آورد، مثال آورد، قرآن هم دعبش همینه، بدون مثال و نمونه مطلبی نمیگه. فعلا هازا یتبین حکم و بیز القلاب و نعامه، طبقه قانونی که به شما گفتیم حکم تخم کلاغ و تخم نعامه معلوم میشه. و به ما ان القلاب لا یوکل لحمه، از آنجایی که قلاب گوشش خورده نمیشه، بحث مفصل شد به جمعی اقسامه، قلاب زر باشه، قداف باشه، نمیدونم اسود چه، هر قسمی از کلاغ گوشش حرامی کما مزا، حکمهو در مسئله هفتم فراجه. بنابراین بیزهو ایزن چی؟ حرامو به قانون تبعیت. و این اختلاف اطرافهو، اگرچه اطرافش هم چیه؟ مختلف باشه، ما کاری به قانون نداریم، تبعیت مقدم. و ها کذا نعامه، خب نعامه هم که شطور مور باشه همیجوره که آقای شهرانی فرمود به این که نوعن سر و تهش یکیه مساویه، بله شطور مور. فانهو من تویوره الا ما هو المشهور، اولنی از تویوره، مثلا از حیوانات نیست که حالا بگوی مثل بز و بزغاله است، نه این پرنده است، حالا کمم بپره ولی خب چون سنگینه، ولی بهش میگن چی؟ تعیر، طبق لغت و متخصصین معرفت حیوان. و همچنین بین فقها اینا نوعاً به عنوان پرنده از نعامه یاد میکنن، بنابراین بیز نعامن تابع خود چی میشه؟ نعامه میشه. حالا فرقم نمیکنه، حیوانم باشه همینجور، قبلا گفتیم تو روایت مسعده گفت حالا لبن تابع چیه؟ حیوانه. خب حیوان که دیگه چیزه، پرندی که نیست که، ولی لبنش هم مثل خودشه، بله. و من جعله من غیر طیور، حالا کسایی که اومدن گفتن این طیر نیست، این نظر کرده به عدم طیرانش، گفت آخه که نمیپره، باید بپره پرواز کنه. خب ما جوابمون اینه که ان طیران وصف غالبی یوند طیور، اصلا به اینا میگن طیور، مثلا به مرغ مگه نمیگن طیور، طائر، دانه طیور به تابلوها می نویسن. خب مرغ که کم میپره، گاهی میشه یه متری میپره، گاهی مثلا تخم کبوتر رو گذاشتن زیر مرغ، جوجه شده، اون بزرگ شده، حالت بینابین داره، پرشش بیشتره. ولی علی کل حال لازم نیست هر مرغی بپره، این قید میشه قید غالبی برای طیور، نه اینکه از مقومات ذاتیش باشه و از فصولش باشه که مثل انسان حیوان ناطق حیوانیت حتما قید، اینجا حتما طیران قیدش باشه. نه، طائر میگن یعنی بیشتر وقتا یا بیشتر افراد از این پرنده ها میپرن، ازا بهش میگن طائر. حالا یه سریشون هم نمیپرن. کما ان دجاجه طیرانه قلیل، دجاج میبینی پرواز چیه؟ کمه. معذالک قدم من الطیور. خب حالا بعد میکنم که اصلا زحمت هم نمیخواد. قانون تبعیت که مختص به طیور نبود، قانون تبعیت میگفت فرد تابع اصله. حالا اصل میخواد حیوان باشه، گاو، گوسفند، شتر، میخواد پرنده باشه، هر حکم رو اصل داشت در حلیت و حرمت فرعم داره. پس نگو چون مثلا بفرماد مثلا مرغ نمیدونم یا شتر مرغ اینا طائر نیستن پس قانون تبعیت اینجا شاملشون نمیشه. نه، ما لازم نیست که ثابت کنیم طائرن، کلن مال حیوانه. حیوانم که ما میگیم، حتی به انسانم میگن حیوان ناطق، به اونا میگن حیوان طائر. حالا میخواد واقعا بپره، میخواد نه گاهی بپره، پس قانون تبعیت عمه همه طیور رو شامل میشه. خب اما حلیت اکل لحمش، خب این ظاهر فقهاست، اجماع راجب نعامه و لحمش اصلا اتفاق نظر هست بین فقها. ها شطور مرغ میارن الان گوشتش تو بازار میفروشن، اجماع هم بر حلیت. و تقتضیه سیره بین المسلمین، قدیمن به حدیثن سیره بین مسلمین هم این معنا رو اقتضا داره، سیره که البته باید متصل بشه به زمان معصوم. بین مسلمان ها از قدیم بوده، خود تخم شتر مرغ و خودش رو استفاده میکردن، سیره جدید هم همینه. و نسب الی صدوق، به جناب صدوق رضوان الله تعالی نسبت داده شده، انه من المسوخ. حالا یه مشکل درست شده که مثلا یاد مسوخه و گفتیم مسوخ مانع حلیته، سبوئیت، مسوخیت. ولیکن لم یشر الی ذلک فی کتاب علل الشرایع. خب آقای صدوق تو کتاب علل الشرایع ای رو متعدد نمیشه. خب یه جا تو بعضی کتب میگه یاد مسوخه، ولی تو علل الشرایع که میاد و حیوانات رو ذکر میکنه و میگه کدوم حلالن کدوم حرامن و بعد وجه حرمت رو میگه، اصلا علل الشرایع این حکمت این قوانین اسلام. ولی اونجا در کتاب علل الشرایع الذی ادى فیه اصناف المسوخ، که اصلا اونجا شمرده است اصناف مسوخ رو، ذکری از این نعامه چیه؟ نمی کنه و صحبتی از نعامه نمی کنه. پس برمیاد به این که نه، این جزء مسوخ نیست. حالا یه جا هم گفته مثلا رو حساب تحقیق نبوده. خب این روایت هم ملاحظه بشه و مطالبی که عرض کردیم به طور خلاصه این که گفتیم در پرندگان در درجه اول برای تشخیص این که تخمشان حلاله یا حرامه نگاه به خود اون پرنده یا مرغ میکنیم، حلال گوش بود تخمش هم میشه حلال، حرام گوش بود میشه چی؟ حرام. و اگر این نبود، تبعیت نشد، میریم سراغ مختلف بودن دو طرف تخمه. و این اختلاف طرفینم بعد از قانون تبعیته، اگر تبعیت دستمون کوتاه شد، تشخیص داده نشد، میریم سراغ اختلاف طرفین. در نتیجه اختلاف طرفین معیار میشه، وقتی یه کسی نباد در مثل کلاغ و نعامم اشکال کنه، چون اونا معلومه که اسیبانه حلال گوشت است این نعامه، و تخم کلاغ هم از حرام گوشته و این معنا به طور صحیح استفاده میشه. و السلام علیکم.